شنوندگان عزیز شبتون بخیر. صدای ما رو از رادیو تبعین میشنوید، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. دعوتتون میکنم در این ساعت ویژه برنامه مرز پرگوهر رو بشنوید که این ویژه برنامه به طور همزمان از رادیو تبعین و رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. مرز پرگوهر،
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته، دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیوی تبعین و عزیزانی که ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو میشنوند، عرض درود و ادب و احترام دارم. به مرز پرگوهر خوش آمدید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، فرکانس شبکه رادیویی تبعین. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، فرکانس شبکه رادیویی گفتگوست. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون میتونید این دو شبکه رو هم بشنوید هم ببینید و دسترسی کامل به آرشیو تمامی برنامه‌های این دو شبکه رادیو، یعنی تبعین و گفتگو داشته باشید. عزیزانی هم که شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از طریق گیرنده‌های دیجیتال دریافت می‌کنند، کانال 115 در اختیار این عزیزان برای اینکه همراه باشن با رادیو تبعین و رادیو نماء شبکه رادیوی گفتگو هم با همین نام تمام قد در خدمت شما. یک بار دیگه اجازه میخوام که عرض درود داشته باشم به روان پاک شهید سید حسن نصرالله، سید مقاومت، رهبر حزب الله لبنان، تعدادی از فرماندهان محور مقاومت که در عملیات ششم مهر ماه، عملیات جنایتکارانه ششم مهر ماه رژیم قاسم صهیونیستی، شربت شهادت نوشیدند و همین رو بهانه میکنم برای فرستادن درود به روان پاک تمامی شهدای این مرز پرگوهر ایران عزیز و البته شهدای محور مقاومت، کسانی که صادقانه و پاکبازانه برای حفظ صلابت و حریت ایران عزیز و مرزهای امت اسلامی از هیچ تلاش کوششی حتی از گذشتن جانشان فروگذار نبود. خب اجازه میخوام که دو سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی تبعین و رادیو گفتگو رو برای همراهی هرچه بیشتر شما عزیزان بار دیگر تکرار بکنم، هرچند قطعا تمامی شما نازنینانی که این دو شبکه رادیویی رو به عنوان مخاطبان پرواز قرص میشنوید بی هیچ تردیدی از این دو سامانه مطلع است. به احترام عزیزان که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان برنامه شب برنامه های شبکه رادیوی تبعین یا رادیو گفتگو پیوسته باشند عرض میکنم 30955 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی تبعین 30 10 35. تکرار میکنم 30010 35 هم سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست و شماره 2265-2285 هم تلفن ارتباط با مخاطبان شبکه رادیویی تب اینه که میتوانید با صدای گرم خودتون، نگاهتون، روکردتون و بینشتون رو در حوزه مباحث تب اینگر در اختیار ما بگذارید. جاده مانده است و من و این سر باقی مانده، رمقی نیست در این پیکر باقی مانده، نخلها بی سر و شت از گل و باران خالی، هیچ کس نیست در این سنگر باقی مانده، توی آن آتش سوزنده خاموش شده، منم این سردی خاکستر باقی مانده، گرچه دست و دل و چشمم همه آواره شده است، گرچه دست و دل و چشمم همه آواره شده است، باز شرمنده ام از این سر باقی مانده، روز و شب گرم عزاداری شبوهایم، من و این باغچه پرپر باقی مانده، شعر طولانی فریاد تو کوتاه شده است در همین اسب و همین خنجر باقی مانده، پیشکش با به یک رنگیت ای پاک ترین، پیشکش با به یک رنگیت ای پاک ترین، آخرین بیت ترین دفتر باقی مانده، تا ابد مرد ترین باش و علمدار بمان، با تو هم ای یل نام‌آور باقی مانده.
نضرب من قد طرب ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة، بالمهدي نحن منتصرون، للقدس ها إننا قادمون، لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون، إن حزب الله هم الغالبون، اضبط الشيطان هم الخاسرون، أيها السهاينة نحن منتقمون. نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبة، لأنه لا معنا به ننال الغلبة، إزالة سرطان السهيون. اعلموا يا أيها الكافرون، إن حزب الله هو الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. راس العزل اي بسم علي جهنا نحو النصر العزل لله اخي اير جمجمتك وتيت في الارض صبات قدمك وارمي بالبصر اقصي القوم واعلم ان الله من قد نصر حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينة نحن منتقمون أيها السحاينة نحن منتقمون
سیزده دقیقه از ساعت 20 رو در شامگاه 9 مهر 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم و سپری کردیم و به شکل زنده و مستقیم از دو شبکه رادیویی رادیو تبیین و رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. نخستین مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع‌ها پیوستند میزبان صدای گرمشان هستیم، جناب دکتر بزرگزاده عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و همچنین از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی است. آقای بزرگزاده شبتون بخیر باشه، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شهادت رهبر حزب الله لبنان و تنی چند از فرماندهان محور مقاومت رو تسلیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم، هم از تسلیت و تهنیت بر همه ملت بزرگ ایران و امت حزب الله و همه شنوندگان عزیزم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب بزرگزاده عزیز. برای چون افتخار داریم نخستین مهمان برنامه امشب مرز پرگوهر هستید، من برای تلیه کلام شما با محور سه دهه میراث ارزشمندی که سید مقاومت شهید نصرالله از خودش در رأس فرماندهی حزب الله لبنان در حقیقت به جای گذاشته، میراثی که خب پیش از او هم عزیزی دیگر بود که سکاندار بود و به دست ایشان رسید و حال ان شاء الله در آینده نزدیک هم بزرگواری دیگر بر این مسند تکیه خواهد زد، اما تمرکز من بر این سده هست، آنچه که ایشان سپری کرد و این میراثی که به فرد بعدی، بهتر بگم اصلا به محور مقاومت هدیه کرده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سؤال مبنایی خوبی است، فقط من میخوام توجه بدم شنوندگان عزیزمون رو به این که ما واقعیت این که باید قبل از این که حزب الله وضعیت کنون رو پیدا بکنه یک مروری داشته باشیم بر وضعیت شیعیان در لبنان. یعنی شما عزیزانی که آشنا هستن میدونن شاید وضعیت شیعیان در جنوب وضعیت بسیار اسفباری بود که خدمت شما عرض کنم که پسترین مشاغل وضعیت اسفبار زندگی اینها بسیار قابل توجه بود که از منظر اینکه ظلم و ستمی که به اینها میشد در اونجا این محدودیت ها وجود داشت. به حمدالله با آمدن سید عباس موسوی که قبل از آقای سیدحسن بودن،
بله روحیشون هم شاد البته، بله
و خدمت شما عرض کنم که فعالیت هایی رو که عزیزان ما اونجا داشتند مبنی بر این که وضعیت شیعیان رفته رفته شکل گرفت و آمادگی شیعیان برای ایجاد گروه هایی که بایستند در مقابل این ظلم و ستم به معنای خودشون رو پیدا بکنن به نحوی شد که امروز شما نگاه میکنید وضعیتی رو که حزب الله داره به گونه است که نه تنها به عنوان یک گروه کوچک بلکه به عنوان یک گروهی که میداندار عرصه و صحنه منطقه هست، نه تنها در خود لبنان گروه های مختلفی که این به تعبیر محبوبیت رو حزب الله اونجا کسب کرد،
بله،
بلکه وضعیتی رو پیش آورد که لبنان از یک کشور دائما تحت تهاجم رژیم اشغالگر به یک کشوری که سربلند در منطقه باشه در آمد و عملا به گونه شد که شما اگر ترسیم بکنیم ما وضعیت تک تک نه تنها حزب الله لبنان رو نگاه بکنید، تو این دهه مثلا تو این 45 سال یا 30 سالش که مال حزب الله است، از زمان شروعی که انقلاب ما شروع شد نه تنها حزب الله بلکه خدمت شما عرض کنم که یمن همینطور، عراق همینطور، شما ببینید تمام این نهضت های آزادی بخش از کجا شروع کردن الان وضعیتشون کجاست، تا حتی خود جمهوری اسلامی ایران. من همیشه شاید با خود این عزیزان بعضا وقتی کلاس داشتم میگفتم شما وضعیت اقتدار خودتون رو بسنجید، کشورها رو بسنجید، تا عامل اقتداری چیش اقتدار فرض بکنید نظامی است، اقتدار سیاسی است، اقتدار اقتصادی است و اقتدار فرهنگی، اینا مؤلفه های اساسی اقتدار یک جریان است، اهم از سازمان های کوچیک و تا کشورهای بزرگ. شما ببینید ما در خود جمهوری اسلامی ایران چه وضعی داشتیم، کجا بودیم وضعیت اقتدارمون، الان چه کجایی، و آمریکایی‌ها در چه وضعیتی بودن، اسرائیل در چه وضعیتی بود، الان در چه وضعیتی است. من می‌دادم به خود همین عزیزان، می آوردمشون پای تخت، می گفتم بکشید منحنی این دوتا رو،
بله،
وضعیت منحنیشون رو بکشید، تو این 40 سال 30 سالی که حالا حداقل بچه‌های خود حزب الله جهاد اسلامی اینا می کشیدن، بعد وضعیت خودشون رو تحسین می کردن، می دیدن از یه خلاصه باقیان با یه محور مثلا 7-8-10% اقتدار شروع کردن، امروز رو 60-50-60% حزب الله همینجور. جمهوری اسلامی امروز این اقتدار سعودیش به نویست که داره رو 70-80% اقتدارش رو تو منطقه به عنوان حرف اول رو میزنه. یعنی همه کشورهایی که با ما به نحوی در رابطه بودند به همدلله شما میبینید که از یک وضعیت نابسامانی به یک وضعیت اقتدار کامل رسیدن.
درست.
شما ببینید تا حتی سوریه، آقای بشار اسد رو شما نمیدونم اطلاع دارید، همه عزیزان رو ده مطلع هم. همه کشورها بدون استثناء گفتن بشار باید بره، حضرت آقا فرمودن بشار میماند، باید بمانه
کاملا، بله.
ببینید این معناش این نیست که بعد خود اینا اعلام کردن، خود خدمت شما عرض کنم بچهای مصر، من یادم یه موقعی اومدن گفتن آقا هر کسی با شما بود موند، هر کسی با شما، هر کدوم از این نهضت‌های دیگه که از شما کناره‌گیری کردند و متاسفانه منفعل شدن و عملا مرخم موند انقلابشون،
بله،
الجزایر، مصر، همه اینا بعدن فهمیدن که آقا نمی شود بدون جمهوری اسلامی استمرار اون آزادی و استقلالی رو که می خواستن رو پیدا بکنن.
درست.
در مجموع عرض میکنم حزب الله به حمدالله شما ببینید هر روز اقتدار بیشتری پیدا کرد. سید حسن رفت، یعنی سید عباس رفت، سید حسن آمد، شما ببینید اسماعیل هنیه رفت، یحیی سنوار اومد، اینا همشون آدم های مقتدر میدانی این چنینی، حاج قاسم رفت، سعدال قاهانی اومد، ببینید شما با یه اقتداری که حالا ایشون رو اگر بعدها انشالله شما خواهید شناخت و عملیات های مختلفی که انشالله از نیروی قدس خواهید دید، همینجور سید حسین الوسی رفت، بدرالدین اومد، ببینید شما امروز یمنی ها از کجا شروع کردن، واقعا با فقط یک کلاش 24 ساعت بعدن 48 ساعت با یه لقمه نون، دو تا خورما، با یه کلاش وای میسادن میجنگیدن. امروز شما نگاه کنید از موشکاشون همه دنیا هراس دارن، کسانی هم که تنگه بابل‌مندب رو میبندن. یعنی میخوام عرض بکنم جمهوری اسلامی این چنینه، میدانداریست که کافیست دستش پشت هر کدوم اینا باشه. به حمدالله ما تردید نکنن مردم ما، سید حسن انصافا وزنه سنگینی بود، شاید هم ضربه ایست که شاید جبران ناپذیر باشد، اما تردید نکنید خداوند سبحان خون این شهدای بزرگ رو نمیذاره هدر بره. اینها نهال‌هایی رو آبیاری میکنن که امروز حداقل درختش در جمهوری اسلامی بسیار تنومند شده، در همه این کشور رو همینجوره، از نهال‌های کوچک شروع کردن، امروز عطب گل هر کدوم از این نهال ها امروز عطرفشانی میکنه منطقه رو.
بله.
مطمئن باشیم که این بی‌تردید انشاءالله تعالی با یک پیروزی بسیار قابل توجهی که امیدواریم انشاءالله تعالی بتونه آخرین گام هایی باشه که مردم فلسطین و رزمندگان ما اونجا بر میدارن برای این که بتونن انشاءالله تعالی با آزادی قدس نهایتا تمام بحثی رو که به عنوان یک هدف جدی بود و این نابودی انشاءالله رژیم اشغالگر رو به دنبال داشته باشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر بزرگزاده بابت این تلیه کلامتون. من شما رو با محوری برای ورود به گفتگوی تخصصی عرض بکنم، با محوری قرار میدم که طی دو ویژه برنامه شب‌های گذشته شنبه و یک شنبه بعد از این خبر تلخ و شنیدن شهادت سید مقاومت در قالب بسیاری از کارشناسانی که ما افتخار همکلامی باشون رو داشتیم بر مدار تکرار قرار گرفت، و آن این که درست است خب رسانه‌های معاند، رسانه‌های کار تطهیر همه جنایت‌های نیروهای استعماری و استکباری رو در حقیقت بر عهده دارن، تلاش می‌کنن بعد از این اتفاق بر تبل قدرت ارتش رژیم صهیونیستی بکوبن، در حالی که حتی در فحوای عموم هم همگان بر این مسئله، این الزاماً به فرهنگ ایرانی برنمیگه، در همه جهان این گونه است، کسی که دست به ترور میزنه قطعا زبونترین کار و از سر ترس و استیصال است که سراغ گزینه‌ای میرود که اتفاقا آخرین گزینه هستش. من روکرد شما رو، نگاه شما رو بعد از این سلسله‌ای که بهش اشاره کردید، یعنی چه میراث سدهه، چه فرماندهان بزرگنامی که تک به تک نام بردید که بعد از شربت شهادت نوشیدن، ما حضور افرادی دیگر رو با همان قدرت و استمرار مسیر مقاومت شاهد بودیم، اگر امروز بخواهیم در حقیقت یک شمایل، یک نمایی از این ترس، از این واهمه، از این تلواسه که در درون ارتش، اگر بگوییم ارتش رژیم صهیونیستی هست، این رو با تسامح به کار میبرم چون قطعا هر آنچه که دارند از سلاح‌های آمریکایی است، حتی تاکتیک‌های جنگی آنها هم مربوط به آمریکاست، برای همین خیلی سختم میاد که حتی واسه این کشور جعلی نام ارتش رو هم قرار بدم، به حال ارتش نامی مقدس است. اما شما از این حجم و از این ترس که حتی بعضی از سران خود رژیم صهیونیستی هم تا همین دو سه روز بهش اذعان داشتن و بار دیگر دست به دامن امریکا برای دفاع از خودشون شدن، شما تبیین بفرمایید این نگاه و این جایگاه رو.
بله، عرض کنم که ببینید واقعیت این هست که من احساس میکنم دقیقا این حمله آخری متأثر از یک فشار بیش از حدی بود که اسرائیلی ها روی خودشون داشتن، و این که به تعبیر حضرت آقا شرایط مرگ و زندگی رو دقیقاً بر اساس، من این واژه رو دارم از دقیق کلمه ایست که حضرت آقا فرمودن، تا شرایط مرگ و زندگی برای رژیم صهیونیستی پیش اومده بود. ببینید تو جریان دیداری که حضرت آقا با نبی بری داشتن تو خرداد ما،
بله بله،
دقیقاً ایشون همین رو میگه، میگه شرایط کنونی منطقه بگونه است که هم برای دشمن صهیونیستی شرایط مرگ و زندگی است، هم برای جبهه حق. از من رو بگیرید، شما میدونید با این وضعیتی که به لحاظ واقعا نسخوشی که اسرائیلیا در غزه انجام دادن،
بله،
به لحاظ واقعا پرستیژی که در دنیا میخواستن داشته باشن، نه تنها آبروی برای خودشون نموند، بلکه تمام کسانی که به نوعی حمایت کردن از اینها هم به طور جدی زیر سوال رفتن، و عملا شما دیدید که طرفداران حق و طرفداران فلسطین در سراسر دنیا کسانی بودند که شاید با هیچ ابزار دیگری نمیشد این مردم رو بهشون باورون که میزان سبوعیت رژیم صهیونیستی در نسکوشی، در برخورد با زنان، کودکان، با این مردم فلسطین چگونه است، و این برخورد دوگانه رو به حمدالله از سوی کسانی که مدعی حقوق بشر بودند اینها به نمایش گذاشتن.
درست.
خب این بحث شرایط مرگ و زندگی، شما میدونید در خود وضعیت داخلی، وضعیت دولتی که نتانیاهو داشت، به شکلی بود که در یک منگنه بسیار سختی بود. و تظاهرات هایی که بر علیه ایشون میشد، شما در خود اسرائیل کسانی که دیده باشن تصاویرش رو، خیلی شکننده بود وضعیتش. در نتیجه اینها گفتن حالا ما که این خزینه رو پرداخت کردیم، بگذارید که حداقل بیشترین استفاده رو ببریم از این. به معنا در نتیجه این دست به تروری که زده شد و این عملا کاری که اقدام شد، ناشی از این بود که در مصاحبه های خود سید حسن هم هست، این آخری مصاحبه هاش کسی باشون مصاحبه میکنه میگه این یک تروریست که شروع مقدمش رو یک جریان صهیونیستی آمریکایی و سعودی، و بعد اشاره میکنه که در اولین خدمت شما عرض کنم که سفری که بن سلمان به آمریکا داشتن، گاترام درخواست ایشون این بود که آمریکایی‌ها این ترور رو انجام بدن.
عجب.
و بعد بله، بعد خلاصه نتیجه نهاییش میشه که ترامپ میگه من این عملیات رو واگذار کردم به اینکه اسرائیل این کار رو انجام بده. اسرائیل برای باز کردن چنین خدمت شما عرض کنم که جبهه مجددی واقعا شاید تنها راهش این بود که با این سبوییت و چنین